بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز میکنم. تا ساعت 8 شب به وقت ایران، 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی من با شما خواهم بود و بعد همکارم نازی عظیما به ما خواهد پیوست و میزبانی برنامه را تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران به عهده خواهد گرفت. بعد هم همچنان که آگاهی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران دو ساعت دیگر برنامه های ما ادامه خواهد داشت که در ساعت نخست برنامه شادی را خواهیم داشت که گلچینی است از ترانه‌ها و موسیقی پاپ ایرانی و گزارش لس آنجلس را خواهیم داشت که در آن پرسش‌های اصلی انسان درباره کیهان و کهکشان را با یک کیهانشناس در میان می‌گذاریم. در ساعت آخر این برنامه‌ها که می‌شود ساعت 5 در مجموع برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی، میزگردی را خواهیم شنید درباره سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل دریای خزر با حضور یک پژوهشگر در پاریس و یک روزنامه‌نگار در تهران. امروز چهارشنبه است، 30 مرداد ماه 1381 خورشیدی و 21 اوت 2002 میلادی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تهدید کرد. یک عضو شورای مرکزی بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی خط اصلاحات در جمهوری اسلامی را شکست خورده توصیف می کند. و نامه سرگشاده بیش از 100 تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی در خارج از کشور و گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیون ایران در حمایت از دکتر ناصر زرافشان منتشر شد. اینها به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای دیگری درباره همایش‌های دولتی و غیر دولتی و هدف از برگزاری این همه همایش در ایران، فرار سرمایه‌ها از ایران و مجازات مرگ برای نه فقط سارقان مسلح بلکه کسانی که قصد سرقت مسلحانه داشته باشند در استان خوزستان در شمار برنامه‌هایی است که در دقایق و ساعات آینده‌ای که امروز و امشب با شما خواهیم بود خواهید شنید. اما قبل از آنکه همکارم مینا بهارمست به استودیو برسد و نخستین بخش خبری این برنامه را از او بشنویم، با قطعی از آثار شهرداد روحانی باشیم. وقت شنیدن نخستین بخش خبری این برنامه است از همکارم مینا بهارمست.
است. شمار کشته شدگان در سقوط یک هلیکوپتر روسی در روز دوشنبه در چچن به 115 نفر رسیده است. به گفته هیئت تحقیق به نظر می رسد علت سقوط این هلیکوپتر عظیم نظامی با 147 سرنشین شلیک از زمین به سوی آن بوده است. دادستانی روسیه اعلام کرده است هیئت تحقیق قطعاتی از یک سکوی پرتاب موشک را در نزدیکی محل سقوط یافته، اما هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری است. دولت چین در ایالت هونان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. بارندگی شدید و میزان زیاد آبی که از رودخانه‌ها به دریاچه دانگتینگ در این ایالت می‌ریزد، میلیون‌ها نفر را در خطر سیل قرار داده است. در شرق نپال هم دست کم 60 نفر در زیر گلولای ناشی از باران‌های سیل‌آسا کشته شدند. دادگاهی در پاکستان 3 نفر را رسماً متهم به طراحی و انفجار بمبی در یک اتومبیل در مقابل کنسولگری آمریکا در کراچی کرده است. بر اثر این انفجار در ماه ژوئن 12 پاکستانی کشته شدند. این 3 نفر متهم به توطئه، قتل و ترورند که در صورت مقصر شناخته شدند مجازات آن مرگ است. کمتر از 2 ماه به انتخابات پارلمانی پاکستان، جنرال پرویز مشرف رئیس دولت اختیار مقام ریاست جمهوری را برای انحلال پارلمان بازگردانده است. این اختیار در دوران نخست وزیری نواز شریف از ریاست جمهوری گرفته شده بود. آقای مشرف همچنین گفته است اختیار رئیس جمهوری را برای انتصاب رؤسای ارتش و نیروی دریایی هم تجدید کرده است. مقامات امنیتی عراق میگویند صبری البنا معروف به ابو نزار رهبر شورای انقلابی الفتح گروه جدا شده از سازمان آزادی بخش فلسطین با شلیک گلوله به دهانش خودکشی کرد. به گفته مقامات امنیتی عراق ابو نزار با گذرنامه جعلی یمنی از ایران به طور غیرقانونی وارد عراق شده بود و موقعی که مقامات امنیتی از او خواستند برای تحقیق حاضر شود خودکشی کرد. مقامات فلسطینی قبلاً گفتند جسد با گلوله سوراخ سوراخ شده ابو نزال روز جمعه در بغداد پیدا شد. 5 نفر که دیروز سفارت عراق را در برلین اشغال کردند، امروز به دستور دادگاهی در برلین در بازداشت باقی ماندند. به گفته سخنگوی دادگاه این 5 نفر از متقاضیان پناهندگی در آلمان و احتمالاً تبعی عراقند. پلیس ویژه آلمان دیروز با یورش به سفارت عراق کاردار و یک کارمند دیگر را آزاد کرد. در این عملیات به کسی آسیبی نرسید. به گفته داوود حسن‌زادگان مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، پرونده سیامک پورزن قرار است در این کمیسیون بررسی شود. آقای حسن‌زادگان گفته است در زمینه پرونده سیامک پورزن جدا از نحوه دستگیری و مدتی که از او هیچ خبری نبود، مسئله رسیدگی به پرونده او مطرح شده است. زیرا با توجه به اتهامات آقای پورزن که جنبه امنیتی دارد، سوال کمیسیون آن است که مطابق قانون وظیفه معاونت اطلاعاتی نیروی انتظامی در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی در چه حدی است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان اقلیت در مجلس که خواهان روشن شدن صحت و سقم اصل نامه 151 نماینده در اعتراض به انحلال نهضت آزادی شده بود گفت اصل نامه در دفتر اوست و هر نماینده‌ای که در مورد امضاهای نامه تردید دارد میتواند آن را مشاهده کند. بعد از اعلام احکام محکومیت عده از اعضای نهضت آزادی و حکم انحلال آن، نامه از طرف نمایندگان مجلس منتشر شد که گفته می شود 151 نماینده آن را امضا کردند، اما برخی از نمایندگان اقلیت در مجلس و روزنامه های جناح راست صحت این نامه را به زیر سوال می برند و خواهان اعلام اسامی امضا کنندگانند. محمد قاسم فهیم وزیر دفاع افغانستان گزارش کشف اجساد صدها تن از افراد طالبان را در دشت لیلی در شمال افغانستان شایعه خوانده است. این گزارش در مجله نیوزویک آمریکا چاپ شد که گفته است حدود 1000 نفر از افراد طالبان موقع انتقال به شبرغان در کانتینرهای دربسته خفه شدند. آقای فهیم اضافه کرده است وزارت دفاع تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده است. کابینه اسرائیل برای بحث درباره عقب نشینی نیروهایش از اراضی دوباره اشغال شده فلسطینی‌ها تشکیل جلسه داد. مطابق توافق چند روز پیش با فلسطینی‌ها، اسرائیل نیروهای خود را قبلاً از بیت لحم عقب کشیده است. و تانک‌ها و هلیکوپترهای اسرائیل 2 خانه را در اردوگاه آوارگان فلسطینی در خان یونس در نوار غزه ویران کردند. مقامات نظامی اسرائیل میگویند این دو خانه توسط تندروان فلسطینی برای تیراندازی به سوی سربازان اسرائیلی مورد استفاده قرار می گرفت. دیروز یک سرباز اسرائیلی در خان یونس کشته شد.
بخش بعدی خبرها از بخش فارسی رادیو آزادی 20 دقیقه دیگر. هر نیم ساعت یک بخش اخبار. مسئولان مجمع اعلای انقلاب اسلامی عراق بعد از مذاکرات واشنگتن به تهران بازگشتند و در تهران از قول مسئولان دولت آمریکا اطمینان دادند که برکناری حکومت صدام حسین به معنای اشغال نظامی عراق نخواهد بود. مجمع اعلای انقلاب اسلامی عراق که دفتر آن در تهران است، هم موضع حکومت ایران و کشورهای عرب با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا مخالف است. فریبا مودت و اظهارات مسئولان مجمع اعلای انقلاب اسلامی عراق در تهران.
آقای عبدالعزیز حکیم، یکی از مقامات سازمان موسوم به شورای عالی انقلاب اسلامی عراق، گروه شیعه مذهبی که در مخالفت با رژیم صدام حسین در تهران مستقر است، گفته است مذاکرات اخیر سازمان با وزیر دفاع و معاون وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن موفقیت آمیز بوده است و به زودی کنفرانسی بزرگ جهت متحد ساختن کلیه گروه های مخالف عراق و تعیین شکل آتی رژیم این کشور برگزار خواهد شد. علاوه بر این سازمان، کنگره ملی عراق، جنبش سلطنت مشروطه، معاهده ملی عراق، حزب دموکراتیک کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در این مذاکرات شرکت داشتند. هرچند در گذشته میان شورای عالی انقلاب اسلامی و دولت آمریکا در رابطه با حمله احتمالی ایالات متحده علیه عراق اختلاف نظراتی وجود داشت، اما به گفته آقای عبدالعزیز اکنون میان طرفین این تفاهم به وجود آمده است که ارتش آمریکا در صورت سرنگونی صدام در عراق مستقر نخواهد شد. اما آقای عبدالعزیز از اشاره به این که آیا سازمان وی از اقدامات نظامی احتمالی آمریکا علیه عراق که ایران قویاً با آن مخالف است حمایت خواهد کرد یا خیر خودداری نمود. وی ضمن اشاره به تعهد سازمان به مبارزه مسلحانه علیه صدام افزود که رهبران آمریکا شرایط سازمان و نقش گروه‌های مخالف رژیم را پذیرفته و در مورد تغییر رژیم عراق بسیار جدی است. معهازا بسیاری از اعضای اتحاد بین المللی مستقر در افغانستان من جمله دول اروپایی و نیز کشورهای خاورمیانه نسبت به گسترش دامنه جنگ به عراق سخت اظهار نگرانی کردند. و اما در این میان صحبت از گروه چند صد نفره است که در دسامبر سال 2001 یعنی حدود یک سال و نیم پیش در بخش شمالی عراق شکل گرفته است. این گروه که انصار الاسلام نام دارد عمدتاً متشکل از کردهای محلی و گروهی عرب است که از شاخه افراطی مذهب تصنع پیروی می‌کنند، اما آرمان سیاسی آنها مبارزه با اتحادیه میهنی کردستان عراق یعنی یکی از دو گروه غیر مذهبی مخالف صدام حسین و به گفته برخی از مقامات آمریکا مخالفت با رژیم صدام حسین است که در دهه 80 هزاران تن از آنان را با سلاح‌های شیمیایی به قتل رساند. اما جالب اینجاست که گفته می شود صدام حسین علی‌رغم این گروه مذکور را جهت مبارزه با اتحادیه میهنی کردستان عراق یاری می دهد. گفته می شود تعدادی از اعضای سازمان در سالهای 99 و 2000 در اردوگاه های افغانستان تعلیمات نظامی دیده و با اعضای القاعده در تماس بودند و اکنون برخی از آنان اعضای القاعده را در میان خود پناه دادند.
جنگ لفظی مسئولان حکومت ایران و آمریکا تقریبا در تمام طول دوره جمهوری اسلامی با فراز و فرودهای ادامه داشته و اکنون گفته می شود که جنگ نوشابه ها بین دو کشور مغلوبه شده است. در کشور سوم، عربستان سعودی اعلام کرده است که سه برابر کوکاکولا و پپسی کولای آمریکا زمزم کولای جمهوری اسلامی در آن کشور توزیع می شود.
یک شرکت تولید کننده نوشابه های غیر الکلی در ایران با بهره‌گیری از فضای تحریم مردمگیر فراورده های آمریکایی در عربستان سعودی اکنون پول پارو می کند. سعودی ها که به پپسی و کوکاکولای آمریکایی دیگر لب نمیزنند و آن را تحریم کردند، تشنه لب به جایگزین اسلامیان که در ایران ساخته می شود رو کردند. توضیح کننده نوشابه های پپسی و کوکای ایرانی در عربستان سعودی می گوید در نخستین هفته توزیع فراورده های شرکت زمزم میزان تقاضا برای پپسی و کوکای ایرانی 3 برابر بیش از حد پیشبینی بوده است. خشم عمومی سعودی ها از پشتیبانی آمریکا از نیروهای اسرائیلی اشغال کننده قلمروهای فلسطینی نشین جرقه آتش تحریم کالاهای آمریکایی در عربستان سعودی را زده است. با این تحریم از میزان صادرات آمریکا به عربستان سعودی در 3 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 40% کاسته شده است. در نخستین هفته حضور شرکت ایرانی زمزم در بازارهای عربستان سعودی بیش از 4 میلیون پپسی و کوکای ایرانی به فروش رفت. توضیح کننده سعودی پپسی و کوکا به روایت ایرانی میگوید نگرانی عمده ما این است که آیا شرکت زمزم توانایی پاسخگویی به تقاضای روزافزون فراورده های این شرکت در عربستان سعودی را دارد یا نه. به گفته سخنگوی شرکت توزیع کننده پپسی و کوکای ایرانی میزان تقاضا به تنهایی در استان شرقی عربستان سعودی فشارهای سنگینی برای شرکت زمزم همراه آورده است. همین سخنگو می‌افزاید شرکت زمزم طرحی برای توسعه و بروز کردن کارخانه‌هایش در ایران دارد تا بتواند پاسخگوی تقاضا در این زمینه باشد. شرکت زمزم همزمان گرم بررسی طرحی است تا شعبه ای از کارخانه هایش را در بحرین یا امارات متحده عربی به راه اندازد. با راه اندازی این شعبه شرکت زمزم هم از مالیات معاف خواهد بود و هم از هزینه انتقال فراورده هایش تا اندازه بسیار چشمگیری کاسته خواهد شد. شرکت زمزم پیش از راه یافتن به عربستان سعودی فراورده هایش را در بحرین، عراق، پاکستان و شماری از کشورهای آفریقایی نیز می فروخت و همچنان می فروشد. شرکت زمزم امیدوار است به دیگر بازارهای جهانی نیز راه یابد. شرکت زمزم را پیش از انقلاب حبیب ثابت پاسال صنعتگر و کارآفرین خوشفکر ایرانی در تهران به راه انداخت. این شرکت در آغاز تنها پپسی کولا تولید می کرد و رقیبی جدی در عرصه نوشابه های غیر الکلی نداشت. اندکی بعد با آغاز تولید کوکاکولا جنگ پپسی و کوکا در ایران آغاز شد. شماری از روحانیون نوشیدن پپسی را حرام خواندند چون تولید کننده آن حبیب ثابت پاسال از بهائیان ایرانی بود. با این حال پپسی توانست در بازار ایران بماند و به رقابتش با کوکا ادامه دهد. حبیب ثابت بنیادگذار شرکت زمزم و ده‌ها شرکت و کارخانه کوچک و بزرگ دیگر در ایران همزمان با انقلاب از ایران مهاجرت کرد و چندی پیش در تبعید درگذشت. به دنبال انقلاب شرکت تولید کننده پپسی و نیز شرکت تولید کننده کوکاکولا را که صاحب آن از ایرانیان ارمنی بود مصادره کردند. پپسی و کوکا به رغم رقابت جانانشان در ایران چندی بعد در هم ادغام شدند.
گزارش ها از ایران را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. حسین حمیدزاده معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع گروهی با نام حزب الله قزوین به اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی حمله کرد. چندی پیش بیش از 150 نماینده مجلس نامه خطاب به مردم ایران نوشتند و به رویدادهای اخیر مانند دستگیری هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انحلال نهضت آزادی ایران و نمایش تلویزیونی اعترافات سیامک پورزن روزنامه‌نگار زندانی اعتراض کردند. حال این مسئول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید که امضا کنندگان این نامه، این نمایندگان مجلس، باید به ملت جواب بدهند. به گزارش همکارم مهدی خلجی، سردار حمیدزاده تلویحاً هاشم آقاجری را مرتد دانسته و نمایندگان اصلاح طلب مجلس را به حمایت از یک مرتد متهم کرده است.
رویارویی سپاه پاسداران با اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی با بیانیه چند هفته پیش سپاه به اوج رسید. بیانیه‌ای که از نفوذ دشمن به حاکمیت سخن میگفت و درباره عناصری که درون حاکمیت به نفع دشمن فعالیت میکنند هشدار میداد. اکنون نیز سردار حسین حمیدزاده معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع گروهی موسوم به حزب الله قزوین به اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی حمله کرده و با لحنی تهدیدآمیز درباره آنها سخن گفته است. آماج اصلی انتقاد این مقام عالی رتبه سپاه پاسداران نامه چند وقت پیش بیش از 150 نماینده مجلس خطاب به ملت ایران است که در آن نمایندگان به رویدادهای اخیر مانند دستگیری هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انحلال نهضت آزادی و نمایش تلویزیونی اعترافات سیامک پورزند روزنامه نگار زندانی اعتراض کرده بودند. سردار حمیدزاده تلویحاً آقای آقاجری را مرتد خوانده و گفته که نمایندگان مجلس باید جواب بدهند که چگونه یک مرتد را فرزند آیت الله خمینی می دانند. سردار حمیدزاده اظهار کرده که نمایندگان باید به ملت جواب بدهند که چرا از نهضت آزادی که آیت الله خمینی آن را منحل کرده بود حمایت می کنند و اعترافات سیامک پورزند را زیر سوال می برند. به نظر سردار حمیدزاده اصلاحات شعار فریب دهنده امریکاست و امریکایی ها می خواهند در پرتو اصلاحات همان کاری را بکنند که در شوروی سابق کردند. با وجود اعتراضهای رسمی نمایندگان مجلس با آنچه مداخله سپاه در مسائل سیاسی کشور می خوانند، به نظر می آید گرایشی تندرو در سپاه علیه جریان اصلاحات بسیج شده است. اما از برنامه های عملی آن اطلاعی در دست نیست. به تازگی اصلاح طلبان در برخی منابع خبری خود نوشتند که محافظه‌کاران تندرو می خواهند در کشور وضعیتی فوق‌العاده به وجود بیاورند و در این چارچوب صدها فعال سیاسی را دستگیر و مجلس را منحل کنند. شماری از محافظه‌کاران از جمله حمید رضا ترقی دبیر سیاسی هیئت مؤتلفه اسلامی این خبر را تکذیب کرده و آن را غیر واقعی خوانده است. با این همه در محافل سیاسی گفته می شود با افزایش تنش میان سپاه پاسداران و مجلس شورای اسلامی احتمال بروز تحولات عمیق در جغرافیای سیاسی ایران منتفی نیست. اما با توجه به ناامیدی و نگرانی بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به نظر می رسد تحولات آینده چندان به سود اصلاح طلبان نباشد.
تهدید نمایندگان مجلس توسط معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اضافه کنم که کمتر از یک ماه پیش سپاه پاسداران در بیانیه مفصل به وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحران در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و آن را بررسی کرد که مورد مخالفت بسیاری از اصلاح طلبان و برخی مطبوعات قرار گرفت به عنوان برخورد نیروهای مسلح با مسائل سیاسی و دخالت در مسائل سیاسی و جناحی ایران. از چهارشنبه دو هفته پیش که دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی به زندان افتاد تا امروز اعتراضنامه‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور در اعتراض به جلب ناصر زرافشان منتشر شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که دکتر زرافشان را برای اجرای حکم 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان بازداشت کرده است. در خارج از کشور هفته پیش اعتراضنامه انجمن قلم آلمان به حکومت ایران در این زمینه منتشر شد و همزمان اتحادیه سراسری خبرنگاران بریتانیا و ایرلند از دولت بریتانیا خواست تا حکومت ایران را برای آزادی زرافشان تحت فشار قرار دهد. امروز به گزارش همکارم فریدون زرنگار نامه ای در حمایت از ناصر زرافشان و در اعتراض به ادامه بازداشت او در خارج از کشور منتشر شده که بیش از 100 تن از چهره های سیاسی و فرهنگی ایران در خارج از کشور و نیز تعدادی از گروه ها و احزاب اپوزیسیون ایرانی آن را امضا کردند. به گفتگوی همکارم فریدون زرنگار با دکتر کاظم کردوانی از امضا کنندگان این نامه توجه فرمایید.
آقای کردوانی، متنی با امضای شمار زیادی از روشنفکران، نویسندگان و مجموعه اهل قلم چه در ایران و چه در خارج از کشور در دفاع از ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شده است. با شناخت از اوضاع ایران آیا به نظر شما گوش شنوایی در ایران برای چنین فراخوان‌ها و اطلاعیه‌هایی وجود دارد؟
به گمان من طبیعتاً تمامیت خواهان ایران و کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنند و کسانی نظیر آقای زرافشان رو دستگیر میکنن، اصولاً این آدم ها در واقع زیاد توجهی علل اصول به مسائل افکار عمومی بین المللی نمیکنه ولی واقعیت دیگه هم در کنار این هست که امروز در ایران بیشترین حساسیت راجع به مجموعه فعالیت‌هایی که در خارج از کشور یا سازمان‌های ایرانی یا بین‌المللی در خارج انجام میدن وجود داره. یعنی من فکر میکنم که امروز بیش از هر زمان دیگری مقامات مسئول در ایران نسبت به فعالیت‌ها در خارج کشور و افکار بین‌المللی حساسن و در واقع بسیار هم خشمگین میشن.
همونطور که در بیانیه اومده مطرح است که در واقع دستگیری ناصر زرافشان بیشتر به خاطر نقشی که وی در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌ای داشته بوده، آیا میشه این رو با توجه به شناختی که شما دارین از فعالیت‌های آقای زرافشان تأیید کرد؟
دقیقاً همینطوره. دستگیری ناصر زرافشان در واقع علاوه بر یک موضوع کلی که در چارچوب فعالیت‌های ایشان برای احقاق حق پایمال شده و ضایع شده قربانیان قتل‌های زنجیری انجام داده قرار داد و باید چنین کرد، من از نزدیک شاهد بودم که در واقع از مدت‌ها پیش زمینش چینی شده برای چنین کاری. حدود 3 سال پیش روزنامه کیهان در بخش اخبار ویژه تبلیغات وسیعی رو و در واقع یک مقاله بسیار مفصلی رو نوشت و در اون مقاله زمینی چینی کرد بسیاری از چیزهایی که امروز در حقیقت اتفاق افتاده، حتی تا به آنجا رفت که ناصر زرافشان رو متهم کرد به اینکه ساواکی بود. آقای زرافشان یه جوابیه بسیار تندی برای کیهان آماده کرد و فرستاد برای کیهان که طبیعتاً کیهان چاپ نکرد. بعد من به خاطر دارم آقای زرافشان روزی رفت به شمال برای کارهای دادگاهی در حیطه شغلیش، در ترمینال قلب ماشینش رو پاک کرد و موقع برگشت ماشینی وجود نداشت. بعد از 2 روز پایین قلعه مرغی به هر روی کلانتری که اونجا بود این ماشین رو پیدا کرد، معلوم شد که این ماشین رو با جره سخیل هستن بردن گذاشتن اونجا. یعنی کارهای ایزایی که علیه ناصر زرافشان انجام میدادن مال امروز نیست، مدت هاست و نشون میده این موضوع که در واقع اینها هدفمند عمل میکردن و میخواستن که در واقع ناصر زرافشان رو خفش بکنن، برن که ناصر دست از این پرونده برداره. بعد به چیزی که باید اشاره کرد این است که ما در کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در ایران تشکیل دادیم، آقای آیسه جوادی، معین فرش، شاه حسینی، زرافشان، رئیس‌دانا و بنده و به اضافه خانواده فروهرها و مختاری و پوینده، ما در اونجا یک فهرست از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای تقریبا تهیه کردیم، چیزی حدود 85 نفر میشد که در این زمینه آقای زرافشان بسیار فعال بود. و یک نمونه رو حتما باید اینجا ذکر کنم که موفق نشدن خوشبختانه ایشون رو به قتل برسونن و ایشون در مشهد است. این یک نمونه رو در واقع آقای زرافشان دعوت کرد به تهران، در دفترش مصاحبه مفصلی با ایشون انجام داد و در همون موقع هم در نامه به اصطلاح آبان یه بخشی از گزارش آقای زرافشان چاپ شد راجع به این آقایی که به طور استثنایی و واقعا مجازات تونسته بود در دست این قاتلین قتل‌های زنجیره‌ای فرار بود. و در نتیجه نشون میده که نقش آقای ناصر زرافشان چه نقش حساسی بوده در این پرونده و نشان میده که این موضوع دستگیری موضوع امروز نیست، بسیار هدفمند و برنامه‌ریزی شده و باید نتیجه بگیرم که مجموعه کسانی که برای آزادی در ایران فعالیت میکنن باید در مورد این دستگیری‌های زرافشان حساسیتی بیشتر نشان بدن و بیش از آنچه که تا به امروز انجام شده برای ایشون فعالیت.
دکتر کاظم کردوانی و بیانیه مشترک اعتراضی احزاب و بیش از 100 تن از چهره‌های سیاسی و فرهنگی ایران در خارج از کشور به بازداشت دکتر زرافشان. بیار نیستیم اما شکیلا میخواند بیار ماییم. ساعت 16:31 به وقت اروپای مرکزی و 19:01 به وقت ایران. تازه ترین خبرها از همکارم مینا بهارمست.
شمار کشته شدگان در سقوط یک هلیکوپتر روسی در روز دوشنبه در چچن به 115 نفر رسیده است. به گفته هیئت تحقیق به نظر می رسد علت سقوط این هلیکوپتر عظیم نظامی با 147 سرنشین شلیک از زمین به سوی آن بوده است. دادستانی روسیه اعلام کرده است هیئت تحقیق قطعاتی از یک سکوی پرتاب موشک را در نزدیکی محل سقوط یافته، اما هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری است. دولت چین در ایالت هونان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. بارندگی شدید و میزان زیاد آبی که از رودخانه‌ها به دریاچه دانگتینگ در این ایالت می‌ریزد، میلیون‌ها نفر را در خطر سیل قرار داده است. در شرق نپال هم دست کم 60 نفر در زیر گلولای ناشی از باران‌های سیل‌آسا کشته شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان، نیروهای افغان با همکاری نیروهای آمریکایی جستجوهای تازه‌ای را در ولایت پکتیا در شرق افغانستان برای یافتن اعضای القاعده که احتمالاً در این منطقه بار دیگر تجمع می‌کنند آغاز کردند. تاکنون 9 جسد از ویرانه آپارتمانی که دیروز در مسکو بر اثر انفجاری فرو ریخت بیرون آورده شده است. مسئولان شهر میگویند ممکن است 10 تا 12 جسد دیگر هنوز زیر آوار باشد و به گمان آنها علت این انفجار نشت گاز بوده، اما احتمالات دیگر هم رد نمی شود. وزیر انرژی روسیه به روزنامه ارگان ارتش این کشور گفته است توافقنامه‌های ضروری برای بازگرداندن تفاله‌های نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه امضا شده است. وزیر انرژی روسیه به ادعای گروه حفظ محیط زیست گرین پیس پاسخ می‌داد که گفته است ایران از قبول بازگرداندن این تفاله‌ها خودداری می‌کند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از عراق خواسته است سرنوشت حدود 600 کویتی و غیر کویتی را که در جریان اشغال این کشور در سال 1990 ناپدید شدند روشن کند. آقای انان در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد این خواست را مطرح کرد. این گزارش امشب در شورای امنیت مورد بحث قرار می‌گیرد. وزارت کشور بریتانیا میگوید قصد دارد به پناهندگان افغان که حاضر باشند داوطلبانه به کشورشان بازگردند کمک مالی میدهد. مسئولان وزارت کشور بریتانیا میگویند هزینه این کار کمتر از هزینه است که خرج متقاضیان پناهندگی در طی مدت انتظارشان برای رسیدگی به تقاضانامه‌های آنها میشود. به هر خانواده تا 3800 یورو و به افراد مجرد تا 900 یورو داده میشود. نخست وزیر روسیه میخائیل کازیانوف برای دیداری 3 روزه از چین امروز به شانگهای رفت. آقای کازیانوف با رئیس جمهوری، نخست وزیر و برخی مقامات دیگر چین ملاقات میکند. همکاری‌های اقتصادی و فنی، سوخت و انرژی، بانکی و احداث خط لوله انتقال نفت از سیبریه به شمال شرق چین موضوعات مورد بحث است. به گفته وزارت اطلاعات گرجستان، یک ژاپنی با نام هیروشی مینامی که همراه یک چچن روز شنبه در دره پانکیسی دستگیر شد، برای تحقیقات تا 3 ماه در بازداشت خواهد بود. مقامات امنیتی گرجستان میگویند این شهروند ژاپنی که خود اقرار کرده است به وهابیسم اعتقاد دارد، احتمالاً در عملیات شورشیان چچن شرکت داشته است. و دادگاهی در پاکستان 3 نفر را رسماً متهم به طراحی و انفجار بمبی در یک اتومبیل در مقابل کنسولگری آمریکا در کراچی کرده است. بر اثر این انفجار در ماه ژوئن 12 پاکستانی کشته شدند. این 3 نفر متهم به توطئه، قتل و ترورند که در صورت مقصر شناخته شدند مجازات آن مرگ است.
بخش بعدی خبر از بخش فارسی رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر ساعت 7:30 شب به وقت ایران. اظهارات روزهای اخیر شخصیت‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی درباره وضعیت کنونی اصلاحات در ایران تصویری شکست خورده از سرنوشت اصلاحات در جمهوری اسلامی به دست می‌دهد. علیرضا علوی تبار از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان جمهوری اسلامی گفته است که اصلاح طلبان در پیشبرد برنامه‌های خود با شکست روبرو شدند. ناظران سیاسی معتقدند که این نخستین باری است که یکی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب جمهوری اسلامی آشکارا از شکست اصلاحات در چارچوب کنونی سخن می‌گوید. در این باره همکارم مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
علیرضا علوی تبار از نظریه سازان اصلاحات در ایران گفته است اصلاح طلبان در پیشبرد برنامه‌های خود با شکست روبرو شدند. به نظر آقای علوی تبار تصورات اولیه اصلاح طلبان مبنی بر اینکه اصلاحات به راحتی به پیش می‌رود ساده انگارانه بود. آقای علوی تبار دو سیاست عمده اصلاح طلبان در سال‌های گذشته یعنی آرامش فعال و بازدارندگی فعال را ناموفق توصیف کرده و گفته است این دو سیاست به بن‌بست رسیده و باید با یک اقدام هماهنگ از سوی اصلاح طلبان راهکار دیگری اندیشیده شود. همچنین محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی درباره علت سکوت رئیس جمهوری در برابر رویدادهای اخیر به خبرنگاران گفته است در شرایط کنونی انتخاب بین بد و خوب نیست، بلکه بین بد و بدتر است و اگر سکوت باعث ناآرامی بیشتر شود باید سکوت را شکست. محمد رضا خاتمی افزوده است وضعیت به گونه ای نیست که قدرت انتخاب داشته باشیم. خبرنگاران از محمد رضا خاتمی درباره شایعات اخیر مبنی بر تلاش محافظه‌کاران برای انحلال مجلس پرسیدند. محمد رضا خاتمی تصریح کرده که ممکن است انتخابات زودرس برگزار شود. بهزاد نبوی چهره شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز آشکارا از انفعال مجلس سخن گفته و تأکید کرده است مجلس هیچ کار است و در رأس امور نیست و در این چند سال اخیر مجلس نتوانسته حتی یک مصوبه را که خواست اکثریت است از تأیید شورای نگهبان بگذراند. علاوه بر اینها محسن آرمین عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در تحلیل شرایط موجود معتقد است که روند مخالفت با اصلاحات از توقیف مطبوعات به مرحله تازه‌ای که انحلال احزاب است وارد شده است. آقای آرمین باور دارد که مخالفت محافظه‌کاران تنها با نهضت آزادی یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیست، زیرا این روند و تفکر حد نداشته و ندارد. به گواهی ناظران سیاسی تصویری که اصلاح طلبان از وضعیت اصلاحات می دهند نه تنها امیدوار کننده نیست که حتی نگران کننده است. حتی اصلاح طلبان نتوانستند با طرح مسئله خروج از حاکمیت محافظه کاران را به عقب نشینی وادار کنند، به ویژه با توجه به اینکه رئیس جمهوری خود نیز رسماً با طرح خروج از حاکمیت مخالفت کرد. از سوی دیگر همراه با افزایش انتقادات اصلاح طلبان از محمد خاتمی ریاست جمهوری ایران، در هفته اخیر محافظه‌کاران در مطبوعات خود حمایت گسترده‌ای از آقای خاتمی انجام دادند. شماری از محافظه‌کاران مانند حبیب الله عسکرالدی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای خاتمی ستایش کرده و به اصلاح طلبان به خاطر نقادی از آقای خاتمی حمله کرده است.
شکست سیاست اصلاحات در ایران به گفته یکی از چهره‌های شاخص اصلاحات در جمهوری اسلامی علیرضا علوی تبار. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را می شنوید. اگر می خواهید با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهاداتتان آگاه کنید، شماره تلفن ما 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09. گزارش ها و گفتگوها را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. چرا در ایران این همه همایش برگزار می شود؟ هدف چیست؟ برخی این همایش ها را صرفاً نمایش می دانند که پوسته ظاهری برای اهداف ویژه دارد و در خود بیمایه و بیمحتوا است. برخی دیگر آن را سفره‌ای می دانند برای سیر کردن شکم ناسیرای عده معینی که از قبل اینجور مراسم پولدار می شوند. اما کسانی هم هستند که در جوامع شفاهی مثل ایران این همایش ها را برای رواج گفتگو به جای زد و خورد بین طرفداران نظرات مخالف ضروری و مفید تشخیص می دهند. همکارم ماه منیر رحیمی این موضوع را با احمد نقیب‌زاده استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی در تهران در میان می گذارد.
جناب نقیب‌زاده، رئیس مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه آقای اسد اردلان گفته 90% همایشایی که در کشور برگزار میشه نمایشی هستند. نخواست تحلیل شما درباره سخن ایشون چی هست؟
ببینید، بعد از انقلاب چون مدیرانی که در رأس کارها گذاشته بودن اینها با مسائل موضوع کار خودشون آشنا نبودن، یکی از طرقی که میتونستن اطلاعات سطحی و مختصری به دست بیارن گذاشتن همین همایش ها و سمینارها و اینها بود. مثلا طرف رو میگذاشتن مدیر کل کشاورزی، خبیه هیچی از آبیاری و اینها سر در نمیورد، بنابراین چند مهندس کشاورزی رو دعوت میکرد، یک سخنرانی میکردن که اطلاعاتی به دست میورد. بعد از اون برای اونها تجربه شد که ممر درآمد خیلی خوبی هم هست، یه بودجه از دولت میگیرن و هر جور خواستند هزینه میکنن، بنابراین یک راهی هم برای سوء استفاده های مالی باز شد. البته باید اذعان کرد که بعضی از سمینارها هم خب باعث میشد که اساتید به فکر تهیه یک مقاله‌ای ایراد سخنرانی چیزی باشن و بر معلوماتشون افزوده بشه. شاید اون 10% که آقای دکتر اردلان گفتن همین مربوط به این قسمت میشه. اما سمینارهایی که با حضور خارجی ها برگزار میشد، به قدری این مسئولین به نظر میرسید که عقده دارن نسبت به غربی ها که اگر یک سپور خارجی هم به اینها لبیک بگه اینا با آب تاب اینا رو دعوت میکنن. سالها بود یک آدم کلاشی که من در فرانسه میشناختم دعوت میکردن اینجا با آلاف و الوف که مثلا از انقلاب طرفداری کرد. خب حالا طرفداری کرده که چی؟ و سمینارهای با هزینه‌های بسیار گزاف، در حالی که ما اساتید ایرانی بسیار وجسته‌ای در خارج داریم که اینها با زحمت میان به ایران و خیلی خوب میتونستن لااقل از اینها دعوت به عمل بیارن.
اینجور همایش ها، کنفرانس ها در کشورهای دیگه هم به وفور برگزار میشه راجع به موضوعهای مختلف. آیا تعداد یا کیفیت همایش هایی که در ایران برگزار میشه حالت غیر عادی داره؟
بله. ببینید، در خارج اولا ما بارها شرکت کردیم، همه هزینه ها به عهده شرکت کنندگان هست، اصلا جنبه نمایشی نداره، اگر کسی حرف حسابی داره اونجا میزنه، بنابراین بودجه خیلی خیلی اندکی شاید تحمیل بشه به دولت های متوقفان فی و آثارش هم بعداً به صورت یک مجموعه در میاد. اما شما اینجا جنبه‌های تبلیغاتی این قضیه رو خیلی زیاد می‌بینید و همچنین ریخت پاشی که در این کنفرانس‌ها صورت می‌گیره. هتل میدن، بلیط رفت و برگشت میدن، پول میدن. همه این کارها رو می‌کنن، اون هم با افراد بسیار بسیار ضعیف. یک استاد روسی در فرانسه به من گفت من یک بار در ایران رفتم، شاهانه از من پذیرایی کردن در حالی که من در راجع به موضوعی که قرار بود صحبت بکنم مثلا چیز چندانی هم نمیدانستم. خب اینا باعث میشه که واقعا یه چالش جهان سومی و عقب افتاده‌ای پیدا بکنه و فکر کنن که جنبه ظاهری این کنفرانس ها و اینکه ما کنفرانس برگزار کردیم مثلا خیلی مهمتر از محتوا هست. این کاملا مشهود هست.
روی سخن شما آقای نقیب‌زاده بیشتر متوجه همایش های دولتیه. چه تفاوتی بین همایش های دولتی و غیر دولتی، یعنی همون NGO ها میبینید؟
این NGO ها بودجه چندانی ندارن که بخوان این کنفرانس های بریز و پاش رو برگزار کنن، مگر معدودی که اسمشون سازمان غیر دولتی هست ولی دولتی هستن و اونها شاید مثلا دست این کارها بزنن و اینا هم کنفرانس های محدودی برگزار میکنن. البته گهگاهی دانشگاه ها به کمک این سازمان ها دست به اقدامی میزنن و یکی مثلا از کارهایی که شد ولی عقاید متعارض و متضادی هم درش به وجود آمد مثلا کنفرانسی بود که دانشگاه تربیت مدرس در مورد فلسطین برگزار کرد. خب اونایی که موافق دل آقایون بود اونا رو پخش کردن، اونایی که نبود نکردن. از اون بدتر اون کنفرانسی که پارسال گذاشتن و همه کشورهای اسلامی رو دعوت کردن و یک پول هزینه بسیار بسیار سنگینی رو به ملت بیچاره ایران تحمیل کردن برای یه نمایش سیاسی در سطح جهان، مثلا برای حمایت از گروه های فلسطینی.
آقای نقیب‌زاده، در مجموع بعضی ها میگن این همایش های دولتی هزینه زیادی مصرف میکنه، همطور که شما هم تاکید کردیم برای موضوع، و بدون اینکه بازدهی چندان مطلوبی داشته باشه. از یک طرف هم برخی میگن به هر حال این کنفرانس ها دست کم تمرینیه برای گفتگو. شما اگر بخواید نتیجه گیری کلی بکنید، جوانب مثبت این همایش ها رو بیشتر میبینید یا منفیشو؟
بیشتر شاید کنفرانس هایی که بعضی از بزرگان علم و ادب و فلسفه مثلا دعوت میشن، گاهی پول ریکور رو مثلا دعوت کردن، هابرماس رو دعوت کردن، اینها من دیدم یه مقداری روی جوانها تاثیر رو مثبت گذاشتن. شما همایشی که برگزار میکنید برای این هست که یک موضوع علمی یا اجتماعی یا فلسفی مورد توجه قرار بگیری، یا اگر که ابهاماتی وجود داره در تعاملی که بین اندیشمندان به وجود میاد این ابهامات برطرف بشه و یک دستاورد علمی داشته باشه. وگرنه اون نوع گفتگوها اگر که از منظر گفتگوی تمدنها هم نگاه بکنید، خب اون هم باید به اصطلاح یک آدابی رو به جا بیاره. یعنی مثلا فرض کنید که فلاسفه یک کشور رو دعوت کنن و فیلسوفان ایرانی که تعدادشون هم خیلی کم هست مثلا صحبتی بکنن و به یک نتیجه ای برسن، بگن از طرف گفتگو کردن و گپ زدن که نیست.
همایش یا نمایش گفتگویی بود با احمد نقیب‌زاده، استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی در تهران. رئیس کل دادگستری استان خوزستان میگوید سارق مسلح مجازاتش اعدام است، حتی اگر در حال سرقت تیراندازی نشود. یعنی صرف داشتن اسلحه به عنوان ارعاب عمومی مجازات اعدام دارد، چون طبق قانون مجازات اسلامی فردی که اسلحه میکشد حتی اگر نتواند شلیک کند محارب است. محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران به پرسش های همکارم جمشید زند در این باره پاسخ میدهد.
آقای آقاسی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان اخیراً گفتن که قضات دادگاه انقلاب باید با محارب دونستن سارقان مسلح برای اونها حکم اعدام صادر بکنن. با توجه به این که حکم اعدام در ماده 185 قانون مجازات اسلامی هم آمده، تا اونجایی که شما اطلاع دارین اجرای حکم اعدام در ایران با استناد به این قوانین تا چه حد رواج داره؟
ببینید، در سراسر ایران واقعا این قانون اجرا میشه. چیزی که رئیس دادگستری خوزستان اعلام کرده یک امر تازه ای نیست. تصور میکنم که به منظور آگاه کردن مردم و کسانی که ممکنه وسوسه استفاده از اسلحه در سرقت هاشون داشته باشن این قانون رو اعلام کرده. تصمیم یک رئیس دادگستری یا در یک جلسه شورای امنیت یا هیئت عمومی یا یک مجمعی به استفاده از قانون چیزی نیست که بخوایم بگیم که تصمیم اینها هست، بلکه به عنوان در واقع یک ایجاد یک رویه است و اطلاع عمومی از اون. ما در تهران هم حتی که در مرکز کشور هست و پایتخت کشور هست مواردی داریم که به صورت سرقت مسلحانه توجیه میشه و عمل میشه. اینها در صلاحیت دادگاه انقلاب هست رسیدگیش، و دادگاه انقلاب هم موارد بسیاری دیدیم ما که مجازات اعدام را برای این گونه جرائم در نظر گرفته و اجرا هم کردن.
مطلب دیگری هم که رئیس کل دادگستری استان خوزستان بهش اشاره کردن، قطع دست هست در مواردی که سارقان دستگیر بشن و جرمشون قطعی بشه. این تا چه حد اجرا میشه در ایران؟ برای اینکه این هم جزو یکی از قوانین اسلامی هست، ولی در حداقل در سطح روزنامه ها و رسانه های عمومی چندان بر نمیخوریم به اخبار قطع دست در ایران.
ما سرقت سه دسته داریم و سه نوع داریم. در واقع سرقت هایی که به صورت مسلحانه هست و همین که اشاره فرمودید، سرقت های مستوجب حد داریم و سرقت های عادی. برای سرقتی که مستوجب حد 16 شرط در نظر گرفته شده. اگر 16 شرط جمع باشه در یک سرقت، دادگاه بنا به درخواست شاکی یا شکات میتونه این حد رو که قطع دست هست اجرا بکنه، و الا خود حاکم شهر یا به عبارت قاضی مجاز نیست که با برخورد با چنین جرمی این مجازات رو اعمال بکنه. پرونده هایی داشتم، من خودم پرونده ای داشتم که رئیس دادگاه یک روحانی بود و اصرار میکرد، یه دو تا شاکی در اون پرونده بود، اصرار میکرد به شوکار که اجازه بدید، تقاضا بکنید که قطعیت ایشون بشه، من حتما حکم به قطع انگشتاش میدم برای اینکه دیگه این انگشتا رو نداشته باشه، سر دیوار بگذره و از دیوار بالا بیاد و به سرقت در واقع مرتکب بشه. هیچ یک از این 32 شاکی حاضر نشدن در واقع به نحوی خودشون مدعی بودن و مشفقت خودش رو کنار بگذارن و چنین درخواست رو بکنن. اما اگر هم باشه، توجه بفرمایید که اینها به منظور جلوگیری از وضعیت تبلیغی خاصی که ممکنه حادث بشه از درج اون در روزنامه‌ها جلوگیری میکنن و الا هست، به شرط اینکه شاکی هم متقاضی اجرای اون باشه.
آقای آقاسی، تا اونجایی که شما اطلاع دارین قطع دست و یا حتی اعدام تونسته در دو دهه اخیر تعداد جرایم رو کاهش بده؟
مطلقاً هیچ یک از مجازات های بازدارنده و یا تعزیری به هیچ وجه نتوانسته جلوی گسترش جرایم رو بگیره و یا مبارزه باشه و یا کاهشی بده میزان جرایم رو، چون که یکی از به هر حال حربه هایی که میتونه مجرم را یا کسی که ناچار به ارتکاب جرم میشه از ارتکاب جرم در واقع باز داره و اون هم مجازاته و سایر عواملی که علوم اجتماعی نسبت به اون حساس هست و حقوقدارها هم معتقد هستن، موارد اجتماعی اقتصادی هست که افراد را به طرف ارتکاب جرم سوق میده.
مجازات اعدام برای سارقان مسلح در خوزستان چیز تازه‌ای نیست و در همه جای ایران اعمال می شود. تنها این موضوع به تازگی در خوزستان اعلام شده است. گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9875 و 9885 کیلوهرتز، 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در دقایق آینده بعد از شنیدن تازه‌ترین خبرها پای صحبت پزشک می‌نشینیم، به گزارش اینترنت گوش می‌دهیم که تازه‌های اینترنت است و گزارش از زوایای نهان آشکار سایت‌های اینترنت و البته اخبار ورزشی را هم خواهیم داشت. اما حالا مارتیک از ماه می‌خواند و از تو.
چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، ما دریا چی کار کنه، باز آسمون رو تاب کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون شخصی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی. عجب حکایتی شده، فکر سعادتی شده، که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. ما در بیام که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، ما در بیام چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی. یه ماه میخواستم که دارم، ای ماه شام تارم، تویی رفیق راه من، ای غنچه بهارم. یه ماه میخواستم که دارم، ای ماه شام تارم، تویی رفیق راه من، ای غنچه بهارم. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، ما در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی. عجب حکایتی شده، فکر تو عادتی شده، که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. ما در بیام که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، ما در میام چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی